رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده گرامی، نور محمد خالزاده هستم در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با مجله خبری روز پنجشنبه 14 ژانویه. در آغاز سرخط خبرها. بر اساس ایلاوه های پیشنهاد شده به قانون اساسی تاجیکستان که سن نامزدهای مقام ریاست جمهوری 35 سالگی بود تا به 30 سالگی پایین آورده شد. ایران 10 نفر ملاحان نیروهای دریایی امریکا را رها کرد و مجلس نمایندگان تاجیکستان تغییرات در باره کدکس اویلا را پذیرفت که نکاح بین خیش و تباری را ممنوع می داند. تفصیل خبرها. بر اساس ایلاوه های پیشنهاد شده به قانون اساسی که سن نامزد مقام ریاست جمهوری در تاجیکستان از 35 سالگی مقرر شده بود و 30 سالگی پایین آورده شد. در طرح اصلاح قانون اساسی که نسخه آن 13 ژانویه به دست رادیوی آزادی رسید، گفته شده است در ماده 65 قسم دوم در تحریر زیرین افاده کرده شود. شخص به نامزدی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشنهاد شده می تواند که تنها شهروندی جمهوری تاجیکستان را داشته باشد، سن وی از 30 کم نبوده، دارای تحصیلات عالی باشد، زبان دولتی را داند و در حدود جمهوری نکمتر از 10 سال اخیر اقامت داشته باشد. ایران 10 نفر ملاحان نیروهای دریایی امریکا را رها کرد. آنها برای ورود به آبهای ایران بازداشت شده بودند. نیروهای دریایی امریکا 10 ژانویه گفتند که این 10 نفر تحت مراقبت امریکا قرار دارند و هیچ نشانه از آسیب در بدن آنها مشاهده نمی شود. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران می گوید امریکا برای ورود 2 قایق نیروهای دریاییش از ایران عذر خواسته است. دریاسالار علی فدوی فرمانده نیروهای دریایی سپاه ایران 13 ژانویه توسط تلویزیون دولتی کشورش گفت رفتار غیر کسبی سبب این بازداشت در آبهای نزدیکی جزیره فارسی شده است. مجلس پایانی پارلمان قزاقستان از نورسلطان نظربایف رئیس جمهوری این کشور خواسته است که قبل از وقت آن را پراکنده کند. قبیدالله رقیروف رئیس مجلس 13 ژانویه اعلام کرد که تصمیم درباره پراکنده کردن پارلمان را نمایندگان با اتفاقی آرا قبول کرده اند. در این باره تفصیلات را در ادامه برنامه پیشکش میکنیم. مجلس نمایندگان تاجیکستان 13 ژانویه تغییرات در کدکس اویلا را پذیرفت که طبق آن نکاح بین خیش و تبار منع و معاینه حتمی طبی پیش از بستن عقد نکاح عملی می‌گردد. وزیر تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان نصرت الله سلیم زاده که طرح قانون را در پارلمان معرفی کرد گفت این تغییرات از ماه ایول سال جاری اعتبار پیدا می‌کند. طبق اطلاع وزیر از 25328 معیوب تا 18 ساله تاجیکستان 30-35% به نکاح های خیش و تباری راست می آید. در ماه می سال جاری بنیاد قسمت تاجیکستانی خط بلند شدت انتقال نیروی برق از تاجیکستان و قرغیزستان به افغانستان و پاکستان موسوم به کس 3000 شروع خواهد شد. خواجه محمد آصف وزیر ذخیره های آب و انرژی پاکستان پس از دیدار و گفتگو با امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان به خبرنگاران گفت در ماه می سال جاری بنیاد قسمت تاجیکستانی خط بلند شدت انتقال نیروی برق تاجیکستان و قرغیزستان شروع خواهد شد و گفته به آصف انتظار می رود در مراسم شروع ساختمان خط انتقال این نیروی برق رئیسان جمهوری قرغیزستان، پاکستان، افغانستان و تاجیکستان شرکت کنند. گزارش‌های رسیده از ترکیه حاکی است که 3 شهروند روسیه با گمان ارتباط با گروه‌های تندروی دولت اسلامی بازداشت شده‌اند. خبرگزاری داگن 13 ژانویه گزارش داد که پلیس شهر انتالیا هنگام بازرسی در خانه‌ای که بازداشت شده‌ها زندگی می‌کردند، حجت‌ها و سی‌دی‌ها را مصادره کرده است. تیمیر سریف سروزیر قرغیزستان دستور داده است که همه مکتب‌های تحصیلات میانه این کشور با اینترنت تامین شوند. این دستور را وی به مدیر اگنتی دولتی علاقه قرغیزستان چنگیز بکتاشف داده است. شما وظیفه‌دار می‌شوید که سرتاسر کشور را با علاقه موبایلی و اینترنت تامین نمایید. طبق طلبات معاصر همه مکتب‌های میانه را نیز با اینترنت تامین سازید، گفته است سریف. و بانک‌های ترکمنستان فروش اسعار خارجی را قطع کردند که با جهش ارزش آنها در بازار سیاه سبب شد. مردم نگرانند که احتمال دارد به زودی پول ملی به ارزش شود. کارمندان بانک‌ها در اشقاباد به مشتریان گفتند منع فروش دلار به مهلت است. شنونده عزیز، خبرهای جهان و تاجیکستان را میشنیدید. درباره رویدادهای مهم روز زیر این نشانی میتوانید در سامانه رادیو آزادی خبر و مطالب بیشتر دریافت کنید. www.azadi.org
موجهای رادیوی آزادی را به یاد گیرید.
از هفته بیگاه تا 11 شب با وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 25 و 41 متر برابر با 7475 و 11830 کیلوهرتز.
برنامه‌های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح و 3 روز تا 11 شب در ماهواره‌های آسیاسات
و هاتبرد و از ساعت 3 تا 5 روز در ماهواره یمال.
پخش زنده در اینترنت و تلفن‌های همراه ozodi.tj یا ozodi.org.
با ما باشید، پشیمان نمی‌شوید.
مجله خبری رادیوی آزادی رو می‌شنوید. در این برنامه برای پخش این مطالب رو آماده کرده ایم. بر اساس اضافه‌های پیشنهاد شده به قانون اساسی تاجیکستان، سن نامزد به مقام ریاست جمهوری تاجیکستان از 35 به 30 سالگی پایین آورده می شود. مجلس پایانی پارلمان قزاقستان از نورسلطان نظربایف رئیس جمهوری این کشور خواسته است که قبل از وقت آن را پراکنده کند. و سازمان ملل متحد می گوید نزدیک به 3 میلیون نفر از اهالی تاجیکستان مشکل کم غذایی می کشد. برنامه رو با گزارش های خبری ادامه می دهیم. بر اساس اضافه های وارده به قانون اساسی تاجیکستان که حالا برای بررسی در دست وکیلان پارلمان قرار دارد، سن نامزد به مقام ریاست جمهوری تاجیکستان تا 30 سالگی پایین آورده می شود. تا حال شخصی از 35 سال بالا می توانست خود را به مقام ریاست جمهوری پیشبری کند. درباره تغییرات در قانون اساسی همکار ما مؤمن احمدی از دوشنبه گزارش می دهد.
بر اساس طرح اضافه‌ها به قانون اساسی که حالا برای بررسی در دست وکیلان پارلمان قرار دارد، سن نامزد به مقام پرزیدنت تاجیکستان تا 30 سالگی پایین آورده خواهد شد. در طرح اصلاح قانون اساسی که نسخه آن روز 13 ژانویه به دست رادیو آزادی رسید، گفته شده است در ماده 65 قسم دوم در تحریر زیرین افاده کرده شود، شخصی به نامزدی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشنهاد شده میتواند که تنها شهروند جمهوری تاجیکستان را داشته باشد، سن او از 30 کم نبوده، دارای تحصیلات عالی باشد، زبان دولتی را داند و در حدود جمهوری نه کمتر از 10 سال اخیر استقامت داشته باشد. این علاوه به قانون اساسی در صورت تصویبش بر رستم امامعلی پسر رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان حق می‌دهد در انتخابات پرزیدنتی سال 2020 نامزد شود. رستم امامعلی که در سال 2020 به سن 33 می‌رسد، بر اساس مقررات قانون اساسی فعلی تاجیکستان حق پیشبری نامزدیش را نداشت، چون که در آن سن حداقل برای نامزد به پرزیدنتی 35 مقرر شده بود. بر اساس قانون اساسی که حالا مورد عمل قرار دارد، یک شخص به وظیفه پرزیدنتی بیشتر از دو مهلت پی در پی انتخاب شدن نمیتواند. اما در طرح نو اصلاحات به قانون اساسی بنا به نسخه‌ای که به دست آزادی رسید، به ماده 65 این بند اضافه شده است که این محدودیت به اساس گذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت تطبیق نمیگردد. امام علی رحمان که از سال 1992 به تاجیکستان رهبری میکند، بر اساس قانون اساسی حق شرکت در انتخابات سال 2020 را ندارد، ولی در صورت تصویب اصلاحات جدید او هم میتواند بدون محدودیت خود را نامزد کند. محمد علی وطنف وکیل مجلس نمایندگان اصلا درباره این جزئیات اصلاح قانون اساسی صحبت نکرد، اما گفت از قبول کنستیتوسیا وقت زیاد گذشته و حالا فرصت اصلاحش فرا رسیده است. این وکیل پارلمان گفت که طرح اصلاحات به قانون اساسی را 16 عضو مجلس ملی و 27 عضو مجلس نمایندگان پیشنهاد کردند و حالا در دست بررسی است.
در سرقانون یک نسبت یگان مسئله محدودیت و مقرر کردن می شوند و نظر داشت اون که از روز قبول سرقانون مدت زیاد گذشته است، این سرقانون هم یک قانونی هست که دائم در حرکت است، چون با رشد جامعه این سخت وابستگی دارد و وابسته به رشد جامعه بعضی معیارهای اون تکمیل داده می شود.
قانون اساسی تاجیکستان در سالهای 1999 و 2003 از طریق رای پرسی ها بازبینی شده بود. تغییرات وارده به قانون اساسی تاجیکستان در سال 2003 به رئیس جمهور امامعلی رحمان امکان داد که حق باز دو دوره 7 ساله رهبری کشور را به دست بیارد و زمان ریاستش را تا سال 2020 تمدید کند. حالا که مسئله تا 30 سالگی پایین آوردن سن نامزد به مقام ریاست جمهوری پیش آمده است، بسیاری ها تخمین می‌زنند که شاید هدف از وارد کردن اصلاحات هموار کردن راه رستم امام‌علی پسر بزرگ امام‌علی رحمان برای نشستن به این کرسی است. حالا رستم امام‌علی به سن 28 رسیده است و تا انتخابات دیگر پرزیدنتی 33 ساله خواهد شد. اما شاکر جان حکیم و حقوق‌شناس تاجیک میگوید لایحه قانون بازگوی آن است که خود امام‌علی رحمان منصب پرزیدنتی را ترک کردنی نیست. او میگوید علاوه دو بار انتخاب شدن یک نفر به منصب پرزیدنتی و پیشوای ملت دخل ندارد، همین مضمون را دارد. اما پایین بردن سن پرزیدنتی آینده را به 30 سال او به خاطر روزی مبادا در آینده مربوط میداند.
امام‌علی رحمان بار دیگر نامزدیش را برای ماندن یگان مانع وجود ندارد، ولی اگر یگان توصیه های دیگر از جانب کشورهای تاثیرگذار یا سازمان های بین المللی شود، پس امام‌علی رحمان امکانیت دارد که از انتخابات در از اشتراک در انتخابات رئیس جمهور در سال 2020 خودداری نموده فرزند خود یا نفری را توصیه دهد که منبعد تحت رهبری وی با در نظر داشتی وکالتش همچون پیشوای ملت دولت را اداره کند.
لایحه برای تغییر به سرقانون تاجیکستان 41 تغییر را در بر می‌گیرد، اما به غیر از تغییر در سن سال پرزیدنت، بیرون کردن حزب دینی و جای دادن مقام پیشوای ملت، دیگر تغییرات در این لایحه جزئی به نظر می‌رسند.
آمادگی‌ها برای پایین آوردن سن نامزدها به مقام ریاست جمهوری. شنونده عزیز، بعد از یک اعلان توجهتون را به گزارش درباره پیام سالانه باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به کنگره این کشور می‌شنوید.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم‌افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندرویدها.
تجربه نادر و رنگین.
شامی سه شنبه رئیس جمهور امریکا باراک اوباما با آخرین پیام سالانش به کنگره و مردم امریکا مراجعت کرد. این پیام یکی از آخرین امکانات جلب توجه امریکایی ها قبل از انتخابات پرزیدنتی 8 نوامبر بود. در آغاز سخنرانی باراک اوباما از وکیلان کنگره قدردانی نمود، زیرا بودجه سالانه را سری وقت به امضا رسانیده کاهش انداز برای آیله های زحمتکش را به روند دائمی تبدیل داده اند. پرزیدنت اوباما باور دارد که اگر دموکرات ها و جمهوری خواهان کنگره همکاری بین حزبی را به همین شکل ادامه دهند، اصلاحات نظام عدلیه، تجارت، کاهش کمبزاعتی و مشکلی های دیگر نیز حل خود را پیدا خواهند کرد. رئیس جمهور امریکا با اشاره به سیاست بین المللی کشورش گفت اگر کنگره در مسئله محو گروه دولت اسلامی جدی باشد، باید امکان استفاده نیرو در مقابل این گروه را اجازه دهد. بگذار کنگره در مسئله آواز دهد. با قبل باراک اوباما ادعاها درباره آن که ما با جنگ سوم جهانی روبرو شده ایم به نفع این گروه است. آنها مردم آسایشته را با خطر مواجه کردند، ولی با موجودیت امریکا تهدید ندارند.
ما ضرورت نداریم نشان دهیم که آنها را جدی میگیریم. ما نباید در این مبارزه هم پیمانهایمون را از خود دور کنیم و دروغ گروه دولت اسلامی را که آنها گویان نماینده یکی از بزرگترین منطقه های عالم می باشند تصدیق نماییم. ما باید آنها را با نام واقعیشان همچون قاتلان و متعصبان یاد کرده آنها را جستجو و محو سازیم.
رئیس جمهور امریکا نامزدهای کرسی پرزیدنتی از حزب جمهوری خواه را برای پیام های ضد اسلامی اشان مورد انتقاد قرار داد. او گفت که چنین سخنرانی ها به نفع گروه دولت اسلامی می باشد. با اشاره به نامزد پیشدست حزب جمهوری خواه در سبقت پرزیدنتی دونالد ترامپ، باراک اوباما ابراز داشت که حمله به مسلمانان خیانت به هویت امریکاست.
وقتی سیاستمدار بالای مسلمان ها حمله می کند، امنیت ما بیشتر نمی شود. این عمل درست نیست. این عمل ما را در سطح عالم بی‌قدر کرده، رسیدن ما به هدف دشوارتر خواهد شد.
دونالد ترامپ پیشنهاد کرده است که ایالات متحده آمریکا ورود مسلمانان به آمریکا را موقتا منع کند برای جلوگیری از آمدن مهاجران غیر قانونی به خاک آمریکا در مرز با مکزیک دیوار بنیاد گردد. باراک اوباما شدیداً مخالف این تشبث ها می باشد.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی شوید.
مجله خبری رادیوی آزادی را ادامه می دهیم. مجلس پایانی پارلمان قزاقستان از نورسلطان نظربایف رئیس جمهوری این کشور خواسته است که قبل از وقت آن را پراکنده کند. قبیدالله ژقیروف رئیس مجلس 13 ژانویه اعلام کرد که تصمیم درباره پراکنده کردن پارلمان را نمایندگان به اتفاق آرا قبول کردند. این پیشنهاد را بعد از پایین رفتن ارزش تنگه پول ملی قزاقستان یک گروه نمایندگان پارلمان پیشنهاد کردند. قزاقستان چون کشوری بزرگ اقتصادی آسیای میانه و کشوری دارای ذخیره های نفت زیر تاثیر بحران اقتصادی روسیه با پایین رفتن نرخ نفت مبارزه می کند. بنا به قانون های قزاقستان رئیس جمهور این کشور حق دارد پیش از وقت پارلمان را پراکنده کند و در دوام 2 ماه بعد از پراکنده کردن پارلمان روزی برگزاری انتخابات زودرس را اعلان نماید. مهلت فعالیت پارلمان کنونی باید در تیر ماه سال 2016 به پایان رسد. در مصاحبه با داسیم سبتایف تحلیلگری امور سیاسی قزاقستان در الماتا پرسیدم سبب چی است که پارلمان خودش را میخواهد پراکنده کند.
Возможно, когда срочных парламентских выборов в Казахстане начали говорить, уже в прошлом году, сразу же после проведения внеочередных...
Дарбораи имкони интихобати зудраси парламони дар Казахстан гуфтугуҳо соли гузашта, баъд аз баргузории интихобати зудраси раёсати ҷумҳурӣ шурӯъ шуда буд. Ҳатто сару садоҳое низ буд ки интихобати зудрас мумкин аст дар соли 2015 баргузор шавад. Аммо раҳбарият тасмим гирифт ки дар як сол 2 интихобати зудрас ва 2 маъракаи интихобати баргузор накунанд. Барои ҳамин интихобати зудрас پارلمانی به سال 2016 هم گذشت. اگر به گذشته نگاه کنیم میبینیم که سالهای آخر چند انتخابات زودرس بوده است. مثلا انتخابات سال 2012 هم نیز زودرس بود. برای همین این کار تعجب آور نیست.
2012 هم بود. تاکه هم بود. این هم بود. این هم بود.
آیا در انتخابات زودرسی کنونی ترکیب نیروهای سیاسی تغییر خواهد کرد؟
Ну, в принципе, нынешний состав партийных участников, который будет принимать участие в избирательной кампании, он
усулан таркиби ҳизбҳое ки дар маъракаи интихоботӣ ширкат хоҳанд кард тақрибан ҳамон нирӯҳои кӯҳна ҳастанд. Бозигарони нав нестанд, аммо истисно нест ки соли гузашта чанд ҳизби ҷонибдори раиси ҷумҳур муттаҳид шуданд, аз ҷумла ҳизби патриот ва ҳизби аул. علاوه بر این سال گذشته حکومت با ممنوع اعلان کردن فعالیت حزب کمونیست میدان سیاسی کشور را از مخالفان خود پاک کرد. به همین سبب حالا در میدان سیاسی فقط حزب‌های جانبداری رئیس جمهور ماندند. این به آن معنا خواهد بود که در انتخابات رقابت و یا مبارزه واقعی نخواهد بود.
شما فکر نمی‌کنید که تشبث برگزاری انتخابات زودرس از خود رئیس جمهور برمی‌آید؟
Да, конечно. То есть так называемые самостоятельные решения депутата по поводу
بله، البته تصمیم نمایندگان پارلمان درباره پراکنده کردن خود هیچگاه تشبث خودشان نخواهد بود، زیرا در حیات سیاسی قزاقستان پارلمان نقش زیردست را دارد. رهبر دولت به عقیده و افکار نمایندگان پارلمان تأثیر بزرگ میگذارد. آنها این طرح سیاسی از پیش طرح‌ریزی شده را اجرا میکنند. برای همین وکیلان یک نوع بازتاب عقیده های رئیس جمهور میباشند. این انتخابات را دفتر ریاست جمهوری در آخر سال گذشته به نقشه گرفته بود. البته پارلمان نقش کلیدی بازی نمی کند، برای همین کسی از این انتخابات چیزی را انتظار هم نیست.
شاید می خواهند انتخابات را زودتر برگزار کنند که وضع در پس منظر بحران اقتصادی شدیدتر نشود.
Депутаты об этом и сказали, что якобы эти досрочные парламентские выборы проводятся в связи с ухудшением экономического.
Вакилон همین نکته رو اظهار داشتن که گویا انتخابات زودرس به سبب بد شدن وضع اقتصادی باید برگزار شود. طوری معلوم روحیه حزب‌های سیاسی به روحیه انتخاب کننده وابسته است و در نوبت خود روحیه انتخاب کنندگان به وضع اقتصادی وابسته است. اما در قزاقستان این عامل کاملا کار نمی‌دهد. حزب‌های سیاسی ما نه برای آن به پارلمان راه می‌یابند که انتخاب کنندگان از آنها حمایت می‌کنند، بلکه برای آن راه می‌یابند که حکومت اجرایی برای آنها چگونه شرایط می‌سازد.
حزب‌های مخالف با تصمیم درباره پراکنده کردن پارلمان چی واکنش نشان دادند؟
Учитывая то, что в Казахстане практически не осталось сейчас активно действующих оппозиционных лидеров,
با نظر داشته آن که در قزاقستان عملا رهبران مخالف باقی نماندن، یعنی در دوام دو سال اخیر آنها یا از صحنه سیاسی رانده شدند یا بی‌طرفی را اختیار کردند و یا به خارج رفتند، برای همین از طرف نیروهای سیاسی مخالف واکنش دیدن نمی شود.
مصاحبه ما را با داسیم سبتایف تحلیلگر امور سیاسی قزاقستان می شنیدید.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی.tj یا آزادی.org.
سازمان ملل متحد میگوید نزدیک به 3 میلیون نفر از اهالی تاجیکستان مشکلی کم غذایی میکشند. شمار چنین افراد در تاجیکستان در 15 سال اخیر 409,000 نفر افزوده است. در همین حال یک تحقیقات دیگری بین المللی میزان تهدید گرسنگی به این کشور را 30% برآورد کرده، تاجیکستان را از این لحاظ در بین 117 کشوری در حال گذار در زینه 21 گذاشته است. جزئیات این دو تحقیقات در گزارش همکاری ما میرزای سلیم پور.
بنابر گزارش سالانه برنامه غذای سازمان ملل، 33% یا 31% اهالی تاجیکستان با تهدید کم غذایی روبرویند و از معیار کمتر غذا استعمال میکنند. سازمان ملل شمار مردم رو به کم غذایی در این کشور فقیرترین پس شوروی را 2,900,000 نفر برآورد کرده است. از آمار برنامه غذای سازمان ملل برمی آید که وضع در تاجیکستان نظر به 10 یا 20 سال پیش بدتر شده است. از جمله بنا به این آمارها در سالهای 1990-1992 تعداد مردم روبرو با کم غذایی در تاجیکستان قریب دو مرتبه کمتر 1,600,000 نفر بود. در سالهای 2000-2002 تعداد مردم کم غذا در تاجیکستان 2.5 میلیون، در سالهای 2005-2007 2.8 میلیون برآورد شده است. در 10 سال اخیر شمار چنین مردم در تاجیکستان 100,000 و از اول عصر 21 400,000 نفر افزوده است. کم غذایی البته هنوز گرسنگی نیست، ولی آمار ملل متحد تصویری نگران کننده ای را از شرایط زندگی مردم تاجیکستان به نمایش می‌گذارد. با این حال تاجیکستان در یک تحقیقات دیگری بین المللی از لحاظ تهدید گرسنگی به اهالیش در بین 117 کشوری در حال گذار در زینه 21 جای گرفته است. یک نکته جالب توجه این است که از 20 کشوری که در این رده‌بندی وضعی از تاجیکستان هم بدتر دارند، 14 کشورش از قاره آفریقا، 5 کشور از آسیا و یکی دیگر از حوزه کاریب بودند. سه سازمان تحقیقاتی که وضع تامین اهالی با مواد غذایی در 117 کشوری در حال گذار را پیگیری میکنند، از جمله پژوهشگاه بین‌المللی سیاست غذا، در گزارش نوی خود تحت عنوان ایندکس جهانی گرسنگی 2015 تاجیکستان را در زینه 21 در بین کشورهایی که تهدید گرسنگی در آنها جدی ارزیابی میشود گذاشته اند. مؤلفان میزان تهدید گرسنگی به اهالی تاجیکستان را 30% برآورد کردند که سطح از همه بلند تهدید گرسنگی در بین تمام کشورهای پسا شوروی است. گزارش میگوید در سال 1995 سطح تهدید گرسنگی به تاجیکستان 40.3%، سال 2000 40.4% و در سال 2005 36.5% را تشکیل میداد و در 10 سال اخیر در این کشور توانستند سطح خطر گرسنگی را 6% پایین بیارند. گزارشگران میگویند قریب 10% کودکان زیر سن 5 در تاجیکستان وزن از سنشان کم و قریب 27% کودکان تا 5 ساله قدی از سن آنها پستر دارند. اما ذکر شده است که میزان مرگ و میر کودکان تا 5 ساله در تاجیکستان از آغاز عصر دو مرتبه کاهش یافته، حالا 4.8% شده است. در این رده‌بندی وضع بدتر از تاجیکستان را کشورهای چون جمهوری آفریقای مرکزی، چاد، زامبیا، تیمور شرقی، سیرالیون، هایتی، افغانستان، پاکستان و یمن داشتند. تاجیکستان در این رده‌بندی درست بین کشورهای آفریقایی لیبریا و رواندا جای گرفته است. از بین کشورهای آسیای مرکزی تهدید گرسنگی در ازبکستان 13.3%، در ترکمنستان 12.9%، در قرقیزستان 9.4% و در قزاقستان 8% برآورد می شود. یعنی از 2.5 تا 4 مرتبه کمتر از تهدید گرسنگی به تاجیکستان. در تاجیکستان در حال حاضر بیش از 8.5 میلیون اهالی زندگی میکنند که نصفش را جوانان و کودکان تشکیل میدهند. بنا به آمار رسمی 32% اهالی این کشور در زیر خط فقر، یعنی با درآمدی ماهانه کمتر از 158 سومانی و 71 درهم به سر هر عضو خانواده روز میبرند. سازمان های بین المللی میگویند از این شمار 14% یا 7.1 اهالی تاجیکستان در وضعیت فقر شدید قرار دارند.
مشکلی کم غذایی در تاجیکستان در گزارش سازمان ملل متحد. و وکیلان پارلمان تاجیکستان گذاشتن نامهای بیگانه و نکاح خیش و تباری را ممنوع دانسته، انتخاب تخلصهای مثل توره و ملا را یکی از سببهای تفریق اندازی در کشور دانستند. در این باره از مدتها پیش در دائره های معین حکومتی گفتگوها ادامه دارد. شهلای گلخواجه همکار ما در دوشنبه از اجلاس پارلمان گزارش می دهد.
پارلمان تاجیکستان ازدواج خیشتباری را به عنوان یکی از سببهای اصلی به دنیا آمدن کودکان معیوب من کرد و معاینه طبی پیش از عقد نکاح را حتمی نمود. بر اساس اضافه هایی که روز 13 ژانویه به کدکس اویلا وارد گردید، از این به بعد فرزندان عمه و تغا و خاله و عمه حق با یکدیگر ازدواج کردن را ندارند. مقامات تا حال نگفتند که در صورت ازدواج خیشتباران آنها را چی انتظار است، اما افراد آگاه میگویند که معاینه پیش از ازدواج در برابر مریضی ها نزدیکی نوخانه‌داران نیز مشخص کرده، در صورت خیشتبار بودن به نکای آنها اجازه نخواهد داد. شروع از ماه ایولی سال روان اگر طرف ها قبل از نکاح از تشخیص طبی پیشکی نگذرند، بستن عقد نکاح اجازه دادن نمی شود. نصرت الله سلیمزاده وزیر تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان در برآمدش در روبروی وکیلان پارلمان گفت که تا یکمی انور سال جاری در حدود کشور بیش از 25000 کودک معیوب ثبت شده، از این حساب 35%شان حاصل نکاح‌های خیشتباری بودند. او از چوی زیاد خیشتباری در سخت نگرانی کرده، از میل رو به بالای تعداد چنین نکاح‌ها در خطلان و نایه های تابه پایتخت هم اظهار تشویش کرد. وزیر تندرستی گفت
نتیجه سنجش ها نشان داد که در ولایت سرخ در سال 2014 440 نفر بیمار نقصان مادرزادی داشته تولد شده است. از این مقدار 152 نفرشان از نکاح خیشتباری نزدیک و دنیا آمدن که 34.5% را تشکیل می دهد.
نصرت الله سلیمزاده افزود من نکاح‌های خیشتباری با کم تولد شدن کودکان معیوب و مسلوق در کشور سبب خواهد شد و این البته فرصت می‌خواهد. من نکاح‌های خیشتبارها در تاجیکستان با واکنش‌های مختلف مواجه شده است. اگر ایده مخالف چنین تصمیم باشند، بعضی دیگر از آن جانبداری می‌کنند. طرفداران این طرح می‌گویند بر ضمن آنکه نکاح‌های خیشتباری باعث به دنیا آمدن کودکان معلول می‌شوند، حتی در پای یک بس می‌توانند دو خیش نزدیک را به دشمن تبدیل دهند. اما قابل جان بویف رهبر سابق به فتوای شورای علمای تاجیکستان میگوید در دین مبین اسلام که اکثر کلی ساکنان کشور پیروی آنند، ازدواج خیشتباران منع نشده است. او میگوید
در قرآن آمده است که برای پیغمبر صلی الله علیه و آله گفت که مثلا بعد خاله و تغایی و عمکی دخترها، مثلا تغایی دخترها، عمک دخترها، خاله دخترها، عمه بچه هاشو اینا به یکدیگر نکاح رسستن حلال هست. خداوند از تا اینجا را من کلیل همه خاله تقویه همه که گریشتن هم می شود و بعد اینا از نفسی و فرزندان و بیروهاشون هست خداوند اجازه داد گریشتن هست که اگر گیرم درست هست.
خبیل جان بایف همچنین از وجود خانواده های مثال آورد که نکاح خیشتباری دارند اما فرزندانشان سالم هستند.
میگید که من میخوام فرزند پسر میتونم، میخوام فرزند دختر میتونم، میخوام دخترم پسر میتونم، میخوام یگان چی نمیتونم، میخوام فرزنداش هم مثلا ناسالی نکنم، میخوام سالی خاص خدا هست.
اما قابل جان بویف افزود در حالی که اکنون قانون نکاح خیشتباری را منع کرده است، پس جامعه نیز حرکت خواهد کرد که طبق آن عمل کند. پیشنهاد منع نکاح خیشتباری نخست از سوی سابق وکیل پارلمان سعادت امیرشاه وسط داد، اما آن زمان مقامات به این پیشنهاد چندان واکنش نشان ندادند. ولی بعد از آن که رئیس جمهور امام‌علی رحمان در پیامی سال گذشتهش به پارلمان از صحنه‌های دیدش در مکتب اینترنت کودکان معیوب چهارباغ قصه کرد و گفت که اکثریت این اطفال از نکاح خیشتباری به دنیا آمدند، مقامات مسئله را جدی گرفتند. پس از این پیام رئیس جمهور و انتقادش از نکاح‌های خیشتباری، مقامات و تلویزیون دولتی یک معرکه اطلاعاتی ضد نکاح خیشتباری را پیاده کردند. به دنبال آن یک کمیسیون ویژه حکومتی نیز تأسیس یافت که عهده‌دار شد مسئله قانونی منع کردن نکاح خیشتباری را آموزد. نکاح‌های خیشتباری در جامعه تاجیکستان تاریخ دیرینه ندارند، در حالی که در میان قوم‌های همسایه مثل قرغیزها و قزاق‌ها که پیش از ازدواج پیوندهای خیشیگری عروس و داماد را تا هفت پشت آنها می‌آموزند و اگر چنین پیوند وجود داشت را من میکنند در میان تاجیکان و ازبکا گسترش زیاد دارد. با وجود آنکه هنوز در دوره شوروی تلقین میشد که ازدواج نزدیکان نتیجه بد میدهد، اکثر اهالی آن را یک سنت قدیمی مردمی میدانند و پیروی میکردند. شهلوگل خواجه، رادیو آزادی دوشنبه.
شنونده عزیز، با این گزارش نشر مجله خبری ما با پایان میرسد. برنامه های دیگری ما ادامه دارند. با ما باشید.